من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حدیث دهم ظاهرا باز کلینی نقل کرده از علی ابن ابراهیم عن ابی عن نوفلی عن السکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله سید الاعمال انصاف الناس من نفسک و مواسات الاخ فی الله یا معاصات الاخ فی الله و ذکر الله عز و جل علی کل حال. روایت موثقه است و امام صادق صلی الله علیه از رسول الله نقل میکنه که پیغمبر فرمود سید و آقای همه اعمال این چند عمل است: انصاف با مردم و کمک به برادران در راه خدا و یاد خداوند در هر حال. بعضی از روایات مواسات در مال دارد که در همین باب انصاف و عدل آمده، اما در این موثقه به صورت عمومیه و مواسات الاخ فی الله کمک کردن و خیر برادر مسلمان را خواستن و یاری کردن برادر مسلمان برای خدا، با مال باشد یا با زبان باشد یا با قدرت باشد، با هر چی. بقیه روایات ولو مال داره اما این مطلق است، یاری و کمک به برادر مسلمان. در این باب انصاف و عدل که مرحوم کلینی فرموده است روایات زیادی را نقل کرده، 20 روایت در این باب نقل کرده. عنوان باب باب الانصاف و العدل، اما بیشترین روایات راجع به انصافه. درباره عدل هم تو این باب روایت هست، اما بیشترین روایات درباره انصاف. یکی از روایاتی که باز راجع به انصاف در این باب، روایت 13 همین باب، کلینی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن محمد ابن سنان که ظاهرا ثقه است، عن یونس ابن یوسف ابن عمران ابن میسم مجهوله، عن یعقوب ابن شعیب ثقه، عن ابی عبدالله علیه السلام قال اوحى الله عز وجل الى آدم علیه السلام انی ساجمع لك الكلام في اربع کلمات، قال یا رب و ما هن؟ قال واحده لی و واحده لك و واحده في ما بینی و بینك و واحده في ما بینك و بین الناس. امام صادق صلوات الله سلام علیه می فرماید خدا به آدم وحی کرد که همه حرفا را در 4 تا کلمه برای تو جمع میکنم و خلاصه میکنم. ظاهرم همه حرفای خوب، سجمع لک الکلام یعنی همه حرفای خوب را در 4 تا کلمه جمع میکنه. اصل خدایا او 4 تا کلمه چیه؟ کتاب شد یکی برای من و یکی برای تو، یکی بین من و تو، یکی بین تو و بین مردم. همه خوبی‌ها را خدا در این 4 جمله جمع کرده. قال یا رب بینهن لی حتی اعلمهن، برای من لا تشرک بی شیئا، اونی که برای خداست عبودیت و بندگی نسبت به خدا و شرک نیاوردن در هیچ یک از ابعادش، نه در عبادتش، نه در قانونش، نه در سیاستش، نه در رزق و روزیش. تعبدنی و لا تشرک بی شیئا و اما التی لک فاجزیک بعملک احوج ما تکون الی، من جزای عمل خوب تو میدم در یه جایی که خیلی تو به جزا احتیاج داری. جزای عمل رو میدم در جایی که خیلی تو به اون جزای عمل احتیاج داری. و اما التی بینی و بینک فعلیک الدعا و علی الاجابه، تو دعا کن من هم مستجاب میکنم، برای تو دعا برای من استجابت. اما التي بينك و بين الناس فترضى للناس ما ترضى لنفسك، که انصاف امینه، انصافی که در روایات آمده همینه، و تكره لهم ما تكره لنفسك، اون چه برای خود میپسندی برای دیگران هم بپسند. اون چه که برای خود نمیپسندی و خوش نداری برای دیگران هم، اون چه برای خود میپسندی برای دیگران هم بپسند، اون چه برای خود خوش نداری برای دیگران هم خوش نداشته باش. چی؟ چی؟ نخه، عدل و انصاف دوتان. ان الله یأمر بالعدل والاحسان دوتان. عدل و انصافم دوتان. عدل عمل به قانونه، انصاف فوق عمل به قانون است. من نمیخوام، ببینید من مدت اجارم تمام شده است، خب عدل اقتضا میکند که بتونم مستاجرم را اگر مستاجر دارم از خانه بیرون کنم، اما انصاف اقتضا میکنه از خانه بیرونش نکنم، چون اگر خود مدت اجارم تمام شده و مالک میخواست منو بیرون کنه ناراحت بودم. عدل اقتضا میکنه بتونم بیرونش کنم، انصاف اقتضا میکنه نتونم بیرونش کنم. انصاف یه مرتبه بالاتر است، بخواهد برای مردم اون چرا که برای خود میخواد و خوش ندارد برای مردم اون چی که برای خود خوش نداشته باشد. و این بهترین درس زندگی است و اگر انسان ها به این درس عمل کنن بسیاری از مشکلات یا کل مشکلات تمام میشه، مگر اشتباه در مصداق باشد که آدم خیال کنه بله یه چیز خوبیه برای خودش، ولی بنا بذاره هر چی برای خودش میخواد برای مردمم بخواد و هر چی برای خودش نمیخواد برای مردمم نخواد، نه از ظلم اثری خواهد موند، نه از خیانت، نه از دروغ، نه از افترا، نه از غیبت، هیچی اثری از معاصی و گناهان نمیموند و اون چه هست خوبی و صفا و انسانیته. این هم روایت 11 که مطلب درسته دیگه، حالا ولو سند توش مجهول هست اما مطلب درسته و با تسامح در ادله اخلاقیات میشود این روایت رو به عنوان روایات معتبره در باب اخلاقیات دونست. و صلی الله علی سیدنا محمد. این شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 7 از تحریر الوسیله، کتاب الشرکه. نه دیگه امشب نه. این شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. حدیث 11 ما رواه الکلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن النوفلی عن السکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال من التواضع ان ترضى بالمجلس دون المجلس و ان تسلم على من تلقى و ان تترك المراء و ان كنت محقا و ان لا تحب ان تحمد على التقوى. روایت موثقه است و سکونی از امام صادق صلوات الله و سلام علیه نقل میکنه که امام صادق فرمود از تواضع اینه که نشانه تواضع آدم بخواد بفهمه متواضعه یا نه، اگر یه جایی نشست که خلاصه جاش اونجا نبوده ناراحت نباشه، حالا یه وقت رسید جایی و بالای مجلس جا نیست بنشینه، همون پایین مجلس نشست مهم براش نباشه. تو نماز جماعت همه از صفحه اول بود دیگه، اولین کس بود، حالا این بار که اومده جاشا گرفتن و صفحه دوم قرار گرفته است، نباید ناراحت بشه. حالا همشون مردن دیگه، خدا رحمتش کنه مرحومت الله العظما آقای زنجانی هست، همه اینجا توی مرسه فیض نماز میخوند، یه چند پیره مرد بودن، حالا ما بعدی نبودن، مسلمون بودن دیگه. اینا اونجا صفحه اول بودن، اینا اگر یه کسی یه روز اونجا صفحه اول میگرفت دیگه یا حضرت عباس یک داد و قال و دعوا بود که چرا یه کسی اومده صفحه اول رو گرفتن. سی سال بودن مرتب نماز جماعت میخوندن ولی به هر حال ناراحت میشدن، چند نفر بودن اینجوری. سابقا قبل از نهضت و انقلاب اینجوری بود، بعضی ها بودن اصلا مسجد را، حالا اینا رو نمیگم اون دیگران، اصلا مسجد را ملک تلقه خودشون میدونستن و دیگران را اصلا اجازه نمیدادن که بیان اونجا را بگیرن یا اون مسجد را بگیرن دیگه، تا به جایی که تو رسالا عملی هم میبینی امام جماعت هم گاهی ملک تلقه خودشون میدونستن دیگه. مثلا امام راتب میگفتن مقدم است بر امام غیر راتب، و این هیچ دلیلی ندارد، و یه کسی در روز اینجا نماز میخونه، از شرعی میگم و اخلاقی کار ندارم، حالا در روز نماز میخونه امروی آقا اومده وایستده اینجا نماز بخونه، این دلیلی نداره که امام راتب بر غیر راتب تقدمی داشته باشه. بله اخلاقا یه مسئله دیگه است که به هر حال نباید، حالا من مبنا از آقایون شهید بکنم گفتم که امام راتب، ببینید امام راتب حق ندارد، شما بهترین مقدمش بدارید، شما بهتر اینو مقدمش بذاری، مأمومین بهتر اینو مقدمش بذارن، شاید هم چیزی باشه. اما خود من چون امام راتبه بگم تو برو کنار، من امام راتبه میخوام اینجا وایسم. عقل اختصاص نی؟ هیچ عقل اختصاص تو مساجد دلیل ندارد. اونم دیشب نماز خونده، چرا که به امشب دارد فوقش اینجا میمونده نماز میخونده. اون مقداری که در مساجد ثابته، این که اگر رحلی را گذاشت تا رفت وضو بگیره و برگرده، همین مقدار. والا اونجا گرفتن های متعارف هم ثابت نیست، خلافش ثابت است. مقتضای اطلاقات و عمومات مشترکات خلافشه. اما اگر آمده میخواد وضو بگیره، عباشو میذاره بره وضو بگیرد و برگردد، کتوکلاشو میذاره بره وضو بگیرد و برگردد، این مقدار تا قبل از رکوع حق دارد اون شخص برای اونجا. برحال یا تشاه ائمه را مطرح میکردن که اگر دوتا امام جماعت با هم تشاه کردن، تنازع کردن، چی باید کرد؟ البته بعد از نهضت امام سلام الله علیه، امام خودش میفرمود ما دوستان رو به زحمت انداختیم. گاهی اظهار لطف میکرد، میگو ما روحانیت رو به زحمت انداختیم. دیگه بعد اوائل انقلاب مثلا تا یه مدتی دیگه امام جماعتی خیلی کار سختی بود، چون امام جماعتی یعنی همه کاره بودن. نه امام جماعتی فقط عواش سرش بکشه و یه تلفنی داشته باشد و یه جهاتی بگیره و بخوره و بره، همه کاره دیگه. و حالا دیگه کم کم انقلاب میگن داره جا میفته دیگه، کم کم حالا خدا نخواسته بر نگردیم به اون وقت که دوباره امام جماعت کاری به هیچی نداشته باشه دیگه، هرچی کار نداشته باشه محترمتر باشی دیگه. قصه رو نقل کردم دیگه، هرچی عواش سرش میکشید محترمتر بود. یه بحثی داره مرحوم شهید با هنر در الفاظ و سوء استفاده از الفاظ و اینکه الفاظ رو چجور باش بازی میکرده. مثلا شاه یه دسته ای داشت که دعا میکردن، که خودشم گاهی دعا میکرد عجل علا ظهوره که یا صاحب از زمان. خب این شاه خودش رو منتظر فرج میدونست، اطرافیان شاه ساواکی ها خودشون رو منتظر فرج میدونستن، سرمایه دارها منتظر فرج، عجل علا ظهوره که یا صاحب از زمان. خب این قلابی انتظار رو معنا کردن بود، اونا هیچ منتظر نبودن، دروغ میگفتن. ولی خب اول که میومد گردن اونا رو میزد دیگه. خب یه کسی گردن یه آقای رو بوسید، گفت چرا میبوسی؟ گفت جاش شمشیر امام زمان رو میبوسه. حالا اینا هم قلابی میگفتن ما منتظر آمدن تو هستیم، منتظر این بود که خودشون رو آماده کنن. یا مثلا حلم را اینجوری معنا میکردن، گفتن که این کاری به کاری نداشته باشد، هواشو بندازه سرش بیاد و بعد هیچ کاری هم نداشته باشد، به کاری اون حلم است. پهلوی هم دنبال کرده بود دیگه، پهلوی هم انگلستان هم از این نقشه استفاده کرده بودن. در چند روز قبل آقای بودلا میفرمودن و موی بخشنامه کردن اون وقت از طرف پهلوی وزارت کشور اون وقت که هیچ کس حق امر به معروف و نهی از منکر ندارد، هیچ کس، بگذاری فقط به مامورین خودشون امر به معروف و نهی از منکر میکنن، که این از مفاسد غرب و از مفاسدی است که خیلی خطرناکه. یعنی اگر ما نظارت ملی رو جلوش رو بگیریم و بگیم به مأمور بگو، خب دیگه مأمور هم یه مقدارش معذوره، یه مقدارش مقررات داره، حالا مشروب میخوره، من تا برم به مأمور بگم اون دهنشم پاک کرده است، این داره آدم میکشه، من تا برم به مأمور بگم اون چاقوشم شسته است. اول طلبی این کار بکرد، نقشه انگلستان بود که قدرت مردم و مسلمون ها گرفته بشه. از واش منطقی باقی رضوان الله تعالی علیه شهید امر به معروف و نهی از منکر شد. یه حدیث داره رسول الله این توجه کنن مسائل را با یه دید اسلامی نگاه کنن، همه چیز رو فکر نکنین درست است. جامعه و مسلمونها باید قدرت داشته باشن، ما نترسیم از حقوق بشر. خب کلا سرمون رو یه بار راشون دادیم اومدن چی برامون درست کرده؟ حقوق بشری چی؟ چی کارن که بیان بررسی کنن؟ همون آیه از منکر داریم امیرالمومنین، و ما چرا تو صورتاشون نمیزنیم؟ مشهور بین اصحاب اینه که نهی از منکر تا جرح جائزه، تا جرح رو گفتن جائزه، جرح رو هم بعضی رو گفتن جائز است، قتل رو هم بعضی رو گفتن جائزه، البته قتل خلاف احتیاطه جائز نیست، اما تا جرحش رو گفتن. امیر المومنین فرمود بئس القوم قوم یعیبون الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، صار امیر المومنین و نهی عن المنکر. جامعه اگر امر معروف و نهی از منکر نداشته باشد، گرفتاری میاد، گناه زیاد میشد، دعا مستجاب نمیشد، بدا بر سر خوبا مسلط میشه. دوباره برمیگردیم به زمان قبل. من یادمه منو گرفته بودن که امام رمضان داشتیم میرفتیم حالا از مسجد جامع تا اون کلندری ما رو بردن، چه وضعی داشت؟ بعد تو کلندری رسما پاسبانش، رئیس شهربانیش، رئیس افسرش، همه روزه میخوردن، و ما را مسخره می کردن به روزه دار بودن، مسخره می کردن به روزه دار بودن. رسول الله صلی الله سلام علیه ازش نقل شده وقتی اعلام خطر می کنه، خوندید دیگه، منتها این بیان را من دارم عرض می کنم، کیفه بکم ازا فسدت نسا اکم و فسق شباب اکم ولم تأمرو بالمعروف ولم تنهوا عن المنکر. چه خواهید کرد وقتی زنها فاسد بشن، جوانها فاسق بشن، بی تعهد بشن، خدا ناخواسته نسبت به انقلاب بی تفاوت بشه، خدا ناخواسته نسبت به نظام بی تفاوت بشه، خدا ناخواسته در مقابل گناهان بی تفاوت بشه، بگه به من چه، در مقابل سلطه اجانب بی تفاوت بشه، در مقابل یغما رفتن ثروت ها بی تفاوت بشه، در مقابل توهین بی تفاوت بشه. فهمون چه خواهید کرد اذا فسدت نساؤکم و فسق شبابکم. مسلمان های اون وقت اون جوان ها و اون زن ها مثل جوان ها و زن های قبل از انقلاب و اوائل انقلاب و یه مدت شو یه سریشون هم الان هستن دیگه، الان هم نبوغ و نابغه هاشون هستی. شب نگاه میکردید اون دانشجو را، دختر دانشجو را و اون جوان را. متاسفانه من خیلی متاسفم که چش و سیما جهت اینکه این جوان فلج شده بود در اثر فشارهای ساواک و صدمه‌های ساواک اینو بیان نکرد. من همون وقت به جز دوستان بودم باشه زنگ بزن به صدا و سیما بگو که به سیما جمهوری اسلامی بگو فلانی میگه که اینو دوباره بگذاری. امروز شنیدم که نه، این بار دومش بود گذاشته بود، یه دختره یه دانشجو رشته دانشجوی فیزیکو نمیدونم یه مرد اونجوری. خب اینا ارزش دارن، ایدینی که ارزش نداره، که مشروع‌خوری که ارزش نداره، که قمارباری که ارزش نداره، جنایت که ارزش نداره. اون زنها و اون مردا رو مسلمونا دیده بودن، گفتن مگه میشه؟ فرمود بله، اذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنکر، بی‌تفاوت رد شدی، به من چه به تو چه، هر کار خاص. گفتن مگه میشه مسلمونا امر به معروف و نهی از منکر نکنن، یا جلویشون رو بگیرن؟ از کردن بخشنامه وزارت کشور زمان پهلوی نهای بودالام گوین بود، بخشنامه کرد و هیچ کس حق نداره به کسی بگه چرا، جلویشون رو نگیری. و گفتن مگه میشه؟ فرمود بله، کیفه بکم اذا امرتم بالمعروف و نهیتم عن المنکر. امرتم بالمنکر و نهیتم عن المعروف، شما بهتر از من بلدی. من با تذکر و عادت این یادم نرد که برای یه قدر حرف بزنم. اذا کیفه و ثواب اندارد، تذکر ثواب دارد، کیفه بکن اذا امرتم بالمنکر و نهیتم عن المعروف، خوبی ها مردم را از خوبی ها باز داشی، کاری کردی که مردم بسیجی بودن برایشون ننگ شد، کاری کردید که پاسدار بودن ننگ شد، کاری کردید که انقلابی بودن ننگ شد، کاری کردید که حجاب دار بودن ننگ شد، کاری کردید که آخون بودن ننگ شد تو جامعه. اگر اینجور شدید چه خواهید کرد؟ شما امر به معروف و کاری کردید که سبب شدید، نه کردید از خوبی ها امر کردید به بدی ها. خودت میشه؟ فرمود بله، بدترش میشه. کیفا بکن ازا رأیتم المعروف منکر و المنکر معروف، زشتی ها برد، قبح برد. باز یه سری کارهای زشت تا جامعه زشتش بدونه، بعضیا به حساب زشتی جامعه مرتکب نمیشه. لطف خداست، آدم به آبرو خودش علاقه داره، خیلی کارهای بد رو نمیکنه. اما اگه کارهای بد تو جامعه خوب شد، اگر بنا شد بی حجابی خوبه، اگر بنا شد مشروب خوری خوبه، اگر بنا شد رشوه گرفتن زرنگیه، اگر بنا شد معطل کردن مسلمون ها انقلابی بودن است، اگر بنا شد حد که حزب الله افتخار شد، دیگه کارش نمیشه کرد. دیگه به قول ما اصفهانی ها چاک کار از دستشون در رفته است. چاک قبا دیگه پاره شده. چاک قبا پاره شد دیگه نمیشه پوشید. چاک قبا این بغل قباست دیگه. اگه این پاره شد دیگه قبا یه مقدار چاک داره برای محافظتش، که آدم بتونه راه برد. اما اگه این چاک رو دیگه نتونستی نگهش داری، پاره شد، این دیگه قبا نی. دیگه هی تلاش بزنی. و اگر دیر شد و چاک کار به قول ما اسلامی ها از دست رفت، دیگه اون وقت هیچ چی نمیشه، اعدام هم نمیشه جلو بگیرن، زندان که هیچ، اعدام هم نمیشه. اللهم انصرنا بالرعب. باید احکام اسلام با دید عظمت بهش نگاه بشه، مسلمان ها باید عزیز باشن، محترم باشن، باید بدان بترسن از خوبان و خوبان در امن باشن. اما اگر یه جوری شد که خوبان درسیدن، دیگه آخون ترسیده حرف بزنه، دیگه بسیجی جانباز ترسیده حرف بزنه، دیگه حزب اللهی ترسید، خیلی مشکله، خیلی گرفتاریه. و مقدسات رو براش ارزش قائل بشید، حداقل بگید، حداقل به زن و بچه‌تون یاد بدید. برای یکی یک اینها میلیون‌ها لیتر خون داده اسلام، بچه‌ها برپر شدن. بچه ها پرپر نشدن دوباره برگردیم به دیروزمون که. بچه ها پرپر شدن در این احکام اسلام بمونه. پرپر شدن زن محجبه محترم باشه. آدم ریشو محترم باشه. آدم نمازخون محترم باشه. آخون محترم باشه. یعنی صفا، صمیمیت، صدق، امانت، عدالت. اما اگر غیر از اینجور شدن اون وقت خیلی خطرناکه. و پیغمبر سلام علیکم و رحمت الله آخرین خطر رو این میدونه که بدیها زشتیشو از دست بده و خوبیها هم خوبیشو از دست بده. بد بشه خوب، خوب بشه بد. دیگه هیچ مانع و رادعی نیست، حتی وجدان و حیا عمومی هم دیگه مانع و رادع از برای اون جهت نیستش. به هر حال نشانه تواضع را می‌فرماد که اون جایی که جاد نیست اونجا بنشینی. ان فرضا دون المجلس. عادت یادتون باشد از آداب مجالست این آدم مجلس رو توسعه بده. حالا جا نیستی کسی اومد یه قدی جمع جور بشینید و جا بش بدید. خدا حفظ کنه ائمه جماعات تهران را. من دیده بودم در تهران در مجالس تحریم اینا یه جایی مثلا دم در بود، جا 10 نفر بود، تا 50 نفر رو این بزرگان جا میدادن. در این جهت واقعا خیلی عجیبن. من اصلا تعجبم، سحر میکردن، معجزه. خود من گاهی میرفتم دیگه اینا قشنگ جا میدادن به من، با اینکه من وقتی وارد میشدم جز سوزن نبود، اما من نمیدونم اینا چجوری خودشون رو جمع میکردن که تا 10-15 نفر اضافه رام جا میدادن. و اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا. از آداب مجلس اینه، آدم اگه کسی وارد شد یه محترم وارد شد جا نیست، یا جا خودشو بهش بده، یا نه یه ذره جمع تر میشینه، میشه 2-3 نفر 3-4 نفر رو میتونن جا بدن دیگه. در هر حال در نماز جماعت مستحب فشرده باشد، صف جماعت باید فشرده باشد. در نماز جماعت اگه صف قبلی جا هست کراهت داره صف دیگه وایسی، برای اینکه این یه خودمحوریه. بله من کنار اینا وایسم، من میخوام خودم تکی وایسم نماز بخونم، برای اینکه الله اکبر میخوام درست بگم، اینا خیلی الله اکبراشون درست نیست. این کراهت دارد. اگر جا در صف قبل هست کراهت داره آدم در صف دیگری جا بگیره. در حال راضی بشد به کمتر از جای خودش. در کی برخورد میکنه سلام کنه، متوقع سلام از کسی نباشد. مراء و مجادله را ترک کند ولو محق باشد، که برای ما اهل علم این جمله خیلی مفید است که به هر حال در مراء مباحثه ها در جدل ها ترک کنیم ولو محق هم باشیم. این عمده این آخریه. و ان لا تحب ان تحمد علی التقوا. آدم خوبی اما خوشش نیاد از خوبیاش تعریف کنه. اینو من نمیفهمم یعنی چی، این چه مرحله ایه. آدم متقیه اما واقعا خوشش نمیاد بهش بگم تعریف کنن از تقواش، تعریف کنن از فضیلتش. در امام این معنا بود. امام وقتی از خوبیاش تعریف میکردن، از خوبیای خود امام تعریف میکردن، عصبانی میشد، برافروخته میشد. دو برخورد من از دو نفر دیدم نسبت به امام که تعریف میکردن، مثلا هر دو امام برافروخته، یعنی اصلا ناراحت میشد. دوست نداشته باشد ان تحمد علی التقوا. وای به اینکه دوست داشته باشیم ان تحمد علی العصیان، خدای ناخواسته. اون که دیگه خیلی بده خوشمون بیاد بگن دلیل چه آدمای خائنی نعوذ بالله هستن، چه طلبه درس نخونیه، چه آدم نماز نخونیه، چه زن بد حجابیه، چه آدمیه مثلا چه نینو جنان میکند. اگر اونجور شدیم دیگه معلوم میشد هیچ در مقابل خدا تواضع و فروتنی نداریم. یه روایت دیگه هم بگم، روایت هارون ابن خارجه نوی همین باب، باز از عدت من اصحابن عن احمد ابن ابی عبدالله عن عثمان ابن عیسی عن هارون ابن خارجه دارن موثق است. انا ابي عبد الله عليه السلام ان من التواضع ان يجلس الرجل دون شرفه. همون عبارات اخرای اونجا هر کجا جا بود خلاصه بشینه. حالا گفتم ناراحت شو خودش راحت کنه دیگه، دیگه شرف المکان بالمکین، من هر کجا نشستم بالات. خیلی ناراحت دیگه خودش فشار نیاره دیگه، من هر کجا نشستم اونجا بالاست. اگه بتونه که هیچ ناراحت نشد خیلی بهتر است. صلی الله علی سیدنا محمد. الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. روایت 12 ما رواه الکلینی عن محمد ابن یحیی عن ابن ابی عمیر عن مراز ابن حکیم عن ابی عبدالله علیه السلام قال کان ابی یقول اذا هممت بخیر فبادر فانک لا تدری ما یحدث. سند صحیح و روایت همه امامی اند و عادل. روایت از امام شاذ صلوات الله و سلام علیه در باب و تعجیل فعل الخیر، کافی کتاب الایمان و الکفر جلد 2 صفحه 142. امام صادق میفرماد پدرم به من میگفت اذا هممت به خیرن فبادر، وقتی تصمیم گرفتی یه کار خوبی رو انجام بدی مبادرت کن، سرعت کن و خلاصه مسامحه و مماطله نکن. فانک لا تدری ما یحدث، نمیدانی چی بعد پیش میاد، بعد ممکنه توفیق از آدم گرفته بشه، مریضی بیاد، مرگ بیاد، گرفتاری بیاد، هر کار خیلی رو که تصمیم گرفتی دیگه عجله کن برای انجام اون کار خیر. این روایت ولو سخن امام باقر صلوات الله و سلام علیه به امام صادق است، مخاطب امام صادق است، اما از دو جای دو تا شاهد در روایت هست که حکم عمومی است و برای همه است. یکی نقل امام صادق جمله را از پدرش، وقتی داره نقل میکنه لابد نقل میکند که ماها هم مورد عمل قرار بدیم. اگر قضیه مخصوص خود امام باقر صلوات الله و سلام علیه بود احتیاجی برای نقل به ما نبود. این یک شاهد، شهادت حالیه. دوم شاهد شاهد مقالی است، شهادت مقالیه، برای اینکه حکم معلل شده. فانک لا تدری ما یحدث، و علت عمومیت میدهد، معروف اینه ان العلت تعمم و تخصص، علت عمومیت میدهد. امام باقر صلوات الله و سلام علیه خصوصیتی در این قضیه برای امام صادق براش مطرح نی، مسئله این هر کار خیلی را انسان باید سبقت بگیرد و انجام بده. این یک روایت. باز روایتی دیگه در این باب، ما روال کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابن ابی عمیر عن ابن عزینه عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله ان الله يحب من الخير ما يعجل، خدا از کار خوب اونی رو دوست می‌دارد که عجله درش باشد، سرعت درش باشد. مطابق است این روایات باب تعجیل فعل الخير با اون آیه شریفه سارعوا الى مغفرة من ربكم، شتاب در الى مغفرة، سارعوا الى مغفرة من ربكم، شتاب در کار خیر از نظر قرآن پسندیده شده و ممدوح است. منتها این دو تا روایت با هم یه فرق داره و اون اینه که از مثل روایت اول حسن عقلی استفاده می شود و ارشاد عقلی که فرمود اذا هممت به خیرن فبادر فانک لا تدری ما یحدث، ازش بر نمیاد که خود سرعت هم مطلوب است و موجب ثواب. ارشاد عقلی و حسن عقلی است، این کار را انجام بده برای اینکه ممکن است برای تو حادثه ای پیش بیاد. شبیه وجوب مقدمه اونایی که میگن عقلی نشرعی، که حق همینه، عقل انسان به انسان میگه مقدمه را بیار تا بتونی ذل مقدمه را بیاری. حکم عقل به اتیان مقدمه برای تمکن از ذل مقدمه است، ولا عقل خودش امری و نهی نسبت به مقدمه نداره، یا نسبت به نهی هم نهی ارشادی داریم. حالا این تذکران هم خوبه، مثلا در روایات این که مرد و زن در یک بیتی که خانه‌ای که خالیه و کسی وارد نمی شود و خلوت است، روایات دارد مرد نباید با یک زن در این خانه خلوت کنند، برای اینکه شیطان اونجا بهترین دام و بهترین وسیله فریبش را ازش استفاده می کند و صحنه خطرناکی است، ممکن است انسان گرفتار بشود. امام سلام الله علیه اونجا راجع به بودن مرد و زن در یک بیت خلوت می فرماد حرمت شرعی ندارد، حرمت عقلی دارد. یعنی اگر مرد و زنی در یک جا با هم دیگر در یک اتاق خلوت بود، با هم نشستن صحبت کردن، مکالمه کردن، بعدم بیرون آمدن، مرتکب خلاف شرعی نشدن، معصیت نکردن، فقط مخالفت و حکم عقل رو نمودن. خطری داشت به سراغشون می آمد، خود را از خطر یه جوری نجات دادن. بعضی از آیون می فرمان نه، حکم حرمت شرعیست، برای ظاهر این است که اونجا هم حرمت حرمت عقلیست نه حرمت شرعی. کما اینکه در باب فوریت حج این احتمال خالی از وجه نیست. معروف بین فقها اینه که وجوب حج وجوب فوریست، یعنی یک وجوب شرعی دارد، اما به نظر نمیاد از روایاتش وجوب شرعی در بیاد، چون روایات حکم رو معلل کرده، تعلیل کرده، گفته زود برو حج، برای اینکه اگر نرفتی حج و مردی مت یهودی ینعم نصرانی یا برحال اون حالا در جای خودش. از روایت صحیح مراز ابن حکیم حسن عقلی و حکم ارشادی استفاده می شود، اما از این صحیحه زراره استحباب شرعی استفاده می شود، چون دارد که قال رسول الله و سه بخشی روایت سه روایت چار درسته، قال رسول الله صلی الله علیه و آله ان الله یحب من الخیر ما یعجل، خود خیر معجل محبوب است، خود خیر معجل من حیث انه معجل محبوب است، بما انه معجل محبوبه، خیریتش یه محبوب دارد، عجلش هم یه محبوبیت دیگری دارد، خدا دوست می‌دارد، لازمه دوستی خدا اینه که امر بش باشد و میشه مستحب شرعی، نظیر نماز اول وقت. نماز اول وقت استحباب شرعی دارد، صلات اول الوقت غفران الله استحباب شرعی دارد، نماز اول وقت یعنی خودش یه ثواب داره، ولی وقت نماز از اول ظهر است تا غروب هر خونده خونده، اما اول وقت بخواند خودش یه استحباب شرعی دارد. از این روایت دوم صحیحه زراره استفاده میشد استحباب شرعی، کار خیر اگر معجلن انجام بگیرد اومد هم خود خیرش خیر است، هم عجلش و سبقتش یکونو مرغوبن و مستحبا. اعلی مراتب نمیدونم تعبیر کنم، برای دوتا مستحبه، من نمیدونم حالا عبارت گویا هستن، دوتا مستحبه، از حیث این که خیر از ثوابش میده، از حیث این که معجل به ثوابش میدن، از هر دو حیث به او ثواب داده میشود. مستحب نفسی، بله عبارت مستحب نفسی هست کردن، تعجیل تعجیل در امر خیر مستحب نفسی است، هم مستحب عقلی هم محبوب عقلی است و هم مستحب نفسی، مثل نماز اول وقت که نماز اول وقت اونجا نه حکم عقلی ندارد، اونجا فقط ثواب نفسی دارد، ثواب تو خودش ثواب دارد، همون دو تا روایت با هم این فرق رو داره. باز روایت دیگر مرواه الکلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابن ابی عمر عن هشام ابن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا هممت بشیء من الخیر فلا تؤخره، تصمیم گرفتی کار خیری انجام بدی دیگه تأخیرش نینداز، تصمیم گرفتی نماز جماعتی بخونی، تصمیم گرفتی دعای ابی حمزه بخونی، یادتون امام در دعای ابی حمزه جمله فرمودن، امام همش مفید بود حرفاش رضوان الله تعالی علیه، فرمود دعای ابی حمزه را لازم نیست که همش یک شب بخونی یا با عجله بخونی، چون جزء آدابش است یک شب خوندن، یه همش رو یک شب بخونی بهتره، اما اگر میخوای جوری بخونی که نفهمی چی میگی، خب یه مقدارش امشب بخون، یه مقدارش فردا شب بخون، یه مقدارش پس فردا شب بخون، با دقت بخوان و با دقت در معانیش با ثواب را درک کرده ای، اما به هر حال شروع کن، وقتی تصمیم گرفتی شروع کن، اذا بادرت به خیرن شروع کن، مخصوصا حالا که دیگه وساوس نفس هم خیلی زیاده دیگه، آدم هر کار خیری میخواد انجام بده یه جور شبهه‌ای تو ذهنش میاد، یه جور وسوسه‌ای تو ذهنش میاد، این کار رو بکنم این کار رو نکنم، این لازمه رو دارد اون لازمه رو ندارد، دنیا اخذ به لوازمه دیگه، از همه چیز لازمه اخذ میشود، مردم چون فهمشون یه مقدار بالا رفته است و درکشون زیاد شده است همه چیز لازمه اش اخذ میشه، منتها متاسفانه بشر نقصش اینه که درک مردم ما امروز خیلی زیاد شده است، اما بشر احتیاج به این داره که راه رو بهش بدی، الهامش کنی، بقیه اینجوری. اما اگر ولا الحمد یادش ندادی نمیره. ما دیشب رفتیم احیای حضرت آیت الله حاج آقای احمدی خدا حفظشون کنه. من معمولا میرفتم، امسال یه قدی موفق نشده بودم برم. سرشم این بود که اونجا که آدم میره باید پول بده دیگه، امسال ما باید پول بدیم دیگه، کار خیلی میکنه. ما دیشب رفتیم اونجا، برای فقرا جمع میکنن دیگه. ما دیشب رفتیم اونجا چون پول نداشتیم بریم اونجا، خجالت میکشیم. البته اومدن اینجا از اون پول گرفتن ولی نرفته بودیم. دیشب رفتیم گفتیم میشینیم بیرون چه خلاصه نبینندمون، مسئولین از در کارهای مسجد نبینند. بعد از اون لطف کردن و رفتیم اونجا، من دیگه اون مسجد پر شده و مثلا 40-50 نفریم بیرون شده. با اینکه به نظر من اگر کسی بود که ایشون رو معرفی میکرد، من معتقد بودم اول یه سر جمعیت باید اول بیمارستان نکویی باشد و بلندگو باشه، یه سر جمعیت مثلا این وردم پمپ بنزین اینجا، یعنی اینقدر جمعیت باید اومده باشه. چون به هر حال آدمی است که هم متقیه، هم ملاست، هم متدینه، هم مطلعه، هم محیط، آدم قشنگ استفاده میکنه. من گفتم من از دو نفر از سخنرانی هاشون قطع نظر از جنبه ارشادی استفاده میکنم، یکی شهید متحریر زان الله تعالی علیه، من که میگم استفاده میکنم یعنی آدمی که 20 سال منبر رفته، این خیلی مسئله داره. آدم مثل این اگه میگن یه آخوند را اگه گریوندی خیلی کار کردی، من هم وقتی عرضی کنم با 20 سال سابقه منبر، یک شهید متحریر زان الله تعالی علیه، هر وقت رادیو نوارش میگذاره گوش بدی. یکی این حاج آقای احمدی، این حتی خیلی هم صحبت میکنن چون مرتب شبای دوشنبه هم مسئله صحبت میکنن. دیشب رفقایی که بودن اونجا اگر بهشون بگی تقریر کنن اون بحثای ایشون را و اون چیزای خیلی خوب خیلی مفید و بعد هم سازنده و متاسفانه همون مسجد 40-50 نفر بیشتر نبودند و حالا اللهم الا میخوای که اگر جمعیت زیاد بشه دیگه اون مسجد اون مسجد نیست و حاج آقا احمدی دیگه حاج آقا احمدی نیست. این احتمال هست البته، آنکه چون به خود ایشون گاهی گفتن مثلا جای دیگه گفتن من همینجا که باشه میتونم صحبت کنم. گاهی اینجوری، گاهی مکانهای خصوصیت دارد، زمانهای خصوصیت دارد. این مسجد میگه مرحوم استمد خونساری نماز میخونده، امام هم میومده اقتدا میکرده. خب مکان خصوصیت داره، جا خصوصیت داره. یه منبری منزل امام منبر بود، از منبریهای معروف قوم، میگفت آقای حسینی ظاهرم بود، میگفت که علامه طباطبایی آمد یه جا جلسه روزه بود تا روزه، گفت کدوم یکی از این اتاقا سابقه یا روزش بیشتره من برم تو اون اتاق بشینم، کدوم یکی از این اتاقا سابقه روزش بیشتره من برم تو اون اتاق بشینم. اینا یه چیزاییه که ماها باید باورمون بیاد. زمان، مکان، گوینده، خصوصیات، مستمع، اینا مؤثره و به قول امام سلام الله علیه موعظه فنی. یه ویدئو بگذاریم و یه تلویزیون بگذاریم و یه صدا و سیما بیاریم و یه روزنامه‌نگار بیاد اونجا و شیشته این ورش شیش، فنی موعظه. ما یا به امام عرض کردیم ما موعظه کنید، امام فرمود موعظه فنی، موعظه حالت است، یعنی اون حالتی که در گوینده پیدا اگر شد اثر میکنه. فن نیست که من مسجع و مقفا حرف بزنم، خب گاهی آدم خیلی قشنگ میتونه مسجع و مقفا حرف بزنه، اما یه کسی هم همینجوری خیلی ساده داره حرف میزنه، حرف او در دل مینشیند، اما مسجع و مقفا حرف زدن هم در دل نمیشیند. بشر اینجوری دیگه گفته نشد، از آقایون اطلاع ندارد. حتی ما یه بار تو نماز شما خودمون گفتیم، بعد آج آقا به ما گله کردن دوستان مسجدشون که شما گفتید و جمعیت اینقدر خواهد زیاد شد که دیگه جا ما نیست. من گفتم نه، چون دنباله ندارد خبری نخواهد شد و اینجور هم شد دیگه. به هر حال این نیاز به گفتن و ارشاد داره و جامعه باید از این وجودها به حق استفاده کند برای خودش، ساختن خودش و ساختن جامعه. خیلی ایشون تیکه های من علی یه تیکه براتون بگم شما که نبودید، خیلی قشنگ تیکه های تاریخی خوبی دارد، بعد نیست بدونید دیگه، حالا شما هم که نبودید بدونید در ثواب شریک بشید. یه تیکه تاریخیش این بود، تیکه های تاریخی که آدم وقتی میره خسته بشه، آخر منبر و اخلاق و موعظه خیلی شرایط میخواد، میشه همینجوری عرض. ایشون میفرمود که یه کسی بود تو دستگاه معاویه، این بچه دار نمیشد، بعد به امام مشتبه من حالا تاریخ دیگه شونه به امام مشتبه عرض کرد که من اینجوری هم قبول استغفار کن. از اون چه تناسب بین استغفار و بین بچه دار شده، مرد استغفار کرد و بعد بچه دار شد. معاویه بهش گفت که کدوم پزشک رفتی، کجا دکتر رفتی که گفت چی، من از امامتن مشتبه پرسیدم، امامتن مشتبه من گفته استغفرالله بگو، من استغفرالله گفتم، ایشون مخواست بگه که استغفار همه کاری از دست شد، من استغفرالله گفتم بچه دار شد. معاویه خود خیلی خطرناک بود، خیلی آدم بر جنسی بود، معاویه خیلی مکار بود، فوق العاده بود معاویه. این به گفت اون شخص میخواست این قضیه را خلاصه یه جوری از بین ببره، گفت بهش که برو به امام مشتبه، از امام مشتبه بپرس که کجای قرآن نوشته است. خیلی عوامیه ها، اما عوامیه که میخواد امام مشتبه را این وسط از پا در بیاره با یه مبارزه عامیانه. گفت برو از امام مشتبه بپرس کجای قرآن نوشته است که آدم استغفار کنه بچه پیدا میکنه. تناسب بین این دو تناسبی است که ما نمیتونیم باور کنیم. بعد امام مشابه عرض کرد که شما از کجای قرآنی حرف نوشتید؟ امام مشابه یه آیه خوند که ایشون هم دقیق یادش نبود اما اجمالا آیه این بود، مضمونش اینه استغفار کنید، زیل آیه دارد که یزیدکم، خلاصه مال و فرزند، خدا مال و فرزند شما زیاد خواهد داد. بعد به معاویه گفته، معاویه باورش اومد که بعد از آیه قرآن. نه اینجور تیکه‌هایی که به هر حال یه چیزاییه که بنده و جناب عالی چون اهل مطالعات اونجوری نیستیم نمیتونیم به این زودیا بیابیم، تازه بفهمیم کانه یا خونه معنا میکنیم. آخه صحبت کرد بله خیلی خوب سوره ایدکم الله من علمنا حرفا فقط سیرنا عبدا. حالا من به اجازه آقایون هم عرض کردم، در خود آدم یه چیزی رو میخونه بعد کانه یکونه معنا میکنه. یه مشکلی من بر رفتن ما اون وقتا اینجور بود، کانه یکونه معنا کردن نمیتونه مطلب رو در بیاره. اما آدم وقتی مسلط باشه اینجوری دیگه، شما مسلط دست میندازه از هر کجای تاریخ میگه، حدیث میگه، روایت میگه، نمیدونم همه چیز میخونه. حالا انشالله شما در سال آینده اگر موفق شدید انشالله برید شبها و بعدم دعاشو به ما بکنید. در حال اذا هم انت شيء من الخير فلا تؤخره فإن الله عز وجل ربما اطلع على العهد وعلى شيء من الطاعة فيقول وعزتي وجلالي لا أعذبك بعدها أبدا. کار خیر رو زود انجام بدی، برای اینکه این کار خیر ممکنه مقبول باشه. فکر نکنی این کار خیر کوچیکه، چنینه چنانه، شاید همین کار خیر مقبول خدا باشه و خداوند بعد از او بگه من در این کارت قبول شد، دیگه هر کاری میخوای انجام بده مانعی نداره. و اذا هممت به سیئه فلا تعملها، اگر گناهی را هم خواستی انجام بدی اون گناه را هم تصمیم گرفتی انجام نده، شاید همین یک گناه عامل بدبختی انسان باشد، یا خود یک گناه عامل بدبختی باشد، یا این یک گناه زمین سازی باشد که انسان دیگه از گناه کردن باک نداشته باشد. به قول امام سلام الله علیه می‌فرمود، فرمود روان انسان وقتی جرأت پیدا کرد این جرأت از کمکم هی جری میشه جری میشه تا به یه جایی که دیگه هیچی براش مطرح نیست. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. پس نتیجه این که امام صادق صلوات الله و سلام علیه اینجا از ذات باری نقل میکنه، امام صادق میفرماد که وقتی تصمیم گرفتی کار خیلی را انجام بدی عقب ننداز، وقتی تصمیم گرفتی کار شری را انجام بدی او را عقب بینداز. این دو سه تا روایت این باب من خوندم، برای که روایات صحیحه بود و یا روایات باب بیشتره. و صلی الله علی سیدنا محمد. من شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یکی دیگه از روایات که ظاهرا روایت 15مه، ما رواه الکلینی عن محمد ابن یحیای اشعری قمی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن حسن ابن محبوب عن عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال شرف المؤمن قیام الليل و عزه استغناه عن الناس. روایت صحیح است، روایت همه عادلند و امامی. امام صادق صلوات الله و سلام علیه می فرماد آبروی مرد مؤمن و شخصیت مرد مؤمن قیام شب به لیل، شاید اشاره به نماز شب باشه، بلکه ظاهرا همون نماز شب، قیام اللیل همون نماز شب. و عزه استغناه عن الناس، اینی که ذلیل نشد و کسی نتونه بهش فرمانی بدهد، بهش غالب بشود. عزت به اینه که دارای آبرو و عظمتی باشد که مغلوب و شکست نخورد، به اینه که از مردم بی نیاز باشد، چون اگر مرد به مردم نیازمند شد الناس و عبید احسان، البته اون یه جهت دیگه شد، ولی وقتی نیازمند شد سوال می کند، سوال کرد، شخصیتش در مقابل طرف کوبیده می شود. پس عزتش و قدرتی داشته باشد که شکست نخورد به اینه که از مردم طلب بی نیازی کند. مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه در مرآت العقول در ذیل این حدیث میگه که مراد اینه که از مردم بی نیاز باشه و سوال را ترک کند الا فی موارد ضرورت. میگه استغناه عن عزه استغناه عن الناس الا فی موارد ضرورت، برای این که انسان مدنیون به طبعه و به دیگر احتیاج دارد. خب مردم به هم احتیاج دارن. پس نمیشود گفت که هیچگاه نباید آدم سراغ مردم برود، بلکه مراد اینه اقتصار کند بر موارد ضرورت و تا میتونه کم کنه سؤال را. لکن لایق با که این تحقیق علامه مجلسی در ذیل این روایت تمام نیست. دو باب ما داریم، باب مدنی بودن انسان و احتیاج به همدگر داشتن، که اینجا اگر من چیزی را از دیگری میخواهم این اسمش سوال نیست، بلکه این یک نحو معاوضه و مبادله است، یک نحو لازمه زندگی است. یه کسی بناست، میگم بیا خونه منو بنایی کن اجرت بگیر، این که سوال نیست، این یه نحو مبادله و تجارت است. یه کسی سفور شهرداریه که خدمت می کند، خدمتش در عرض خدمت امور بهداشتیه، چون اگر یه روز نیاد و آشغالا را نبرد از نظر بهداشتی و سلامتی انسان به خطر می افتد. خیلی بیشتر از ارزش دارد از اون کسی که پاشا رو هم می اندازه و پشت میز می نشیند و چرکه می اندازد یا با کامپیوتر کار می کنه، برای اینکه اینم می تونه با کامپیوتر کار کنه، مگر اینکه او مدیر باشد و مدبر.